دو پیگیری بفرمایید. نظرات خودتون را هم از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در میون بگذارید. و اما دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در برنامه تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده، قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. دانشگاه‌های کشور امروزه یکی از عوامل توسعه شهرها شدند. خوشبختانه توزیع علم در کشور موفق‌تر از توزیع ثروت بوده و این مسئله حتماً کمک خواهد کرد در آینده ثروت و توسعه اقتصادی هم موازنه بشه. دکتر غلامی، وزیر علوم.
ما در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 125 مرکز مجتمع و دانشگاه داریم که مستقلاً ذیل ردیف‌های بودجه‌ای یا ذیل عناوین مدیریتی قرار دارند.
قسمت کمی از این دانشجوها رو قشر نخبه تشکیل میدن که محور اصلی توسعه کشور هستند. دقیقاً اون چیزی که ما اونها رو با نام مغزهای متفکر میشناسیم. همزمان مفهومی هم به نام فرار مغزها در ایران شکل گرفته. ستاری، معاون علمی ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرنگاران.
این آمارای مهاجر بود طبقه در واقع استعداد برتر ما در حال کاهشه و این یکی از در واقع ببین مثلا مثلا
اوج بودن سالی 2300 نفر بیشتر نیست.
من چون میگم این تو آماره، من دارم به شما میگم تو
این آمار نمیدید، میخوام از دستتون فرار مغزها کنم.
ببینید من بذار این ریختی به شما بگم تحصیل میکنه به واسطه همین بعد میگم.
من میخوام بگم اونی که میره و دیگه بر نمیگرده تعدادش چند تا داری میندادو؟
میگم ما 1400 نفر رو تو 3 سال گذشته از 100 دانشگاه برتر دنیا برگردوندیم.
ایران ما از کشورهایی است که مسئله مهاجرت نخبگان در اون بسیار مهمه. دانشجویانی که با علاقه یا جبر بار سفر برداشتن.
دکترها اینجا یه کاره، دکترها اینجا یه جور کاره، کاریه که تو دانشگاه انجام میشه و در نهایتش به شما یه دیپلم میدن. اینجا حقوقای دکترها بین 1000 و تقریبا 300-400 یورو تا 1700-800 یورو متغیره. ماهیانه این پولیه که دست دانشجو میاد. توی پاریس که گرونترین شهر فرانسه است، با این پول شما میتونی یه اتاق دانشجو بگیری و زندگیتو بکنی. آره.
البته امر واقعی کمی متفاوت از تصور عمومی در جامعه است. کل آمار مهاجرت ما که شامل عموم مردم و اقشار مختلف جامعه ایرانی میشه بین 32 تا 40 هزار نفر در ساله که فقط عده کمی از این افراد رو دانشجویان و تحصیل کردگان تشکیل میدن. بنیاد ملی نخبگان این عده که تحت پوشش بنیاد هستن رو کاملا رصد و حمایت میکنه که اونها کجاها میرن و وضعیت ویزاها چگونه است. اما باید کاری کرد تا اینها بتونن برگردن. دکتر روحانی، رئیس جمهور.
به نظر من توسعه شرکت‌های دانشمندان هم قدم بسیار خوبی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما خواهد بود، هم برای جلوگیری از فرار مغزها خواهد بود این شرکت‌های دانشمندان، و هم در این حال زمینه بسیار خوبی برای تولیدات جدید مخصوصا در زمینه‌های های تک خواهد بود و کشور ما میتونه در این زمینه‌ها هم تولیدگر خوبی باشه و هم بتونه صادرات خوبی رو در این زمینه داشته باشه.
فرض کنید ما اول انقلاب 56,000 دانشجو در آمریکا داشتیم که بیشترین مجموعه دانشجوی خارجی در آمریکا بوده. در سال 1977 بزرگترین کلونی دانشجویی در آمریکا رو ایرانی‌ها تشکیل داده بودند. الان رتبه ما بین 12 تا 15. اما نکته مهم اونه که بسیاری از نخبگان بعد از تکمیل درس خود در ایران به خارج از کشور میرن. این تحلیل دکتر مهدی نژاد معاون پیشین وزیر علوم رو بشنوید.
ببینید الان هر دانشجوی دکترا که از پایان نامه خودش دفاع میکنه، این پایان نامش 200 میلیون تومان حداقل برای این مملکت آب میخوره. حالا یا در دانشگاه دولتی همه هزینه هاش رو در واقع دولت متقبل میشه، یا مثلا در دانشگاه آزاد و دانشجو از جیب خودش و از عمر خودش میده. 4 سال دانشجوی دکترا پای پروژهش مثلا درسش هست که 2 سالش برای فقط رسالشه. 24 ماه، اگه ما 5 میلیون تومان هم حقوقش باشه میشه 120 میلیون تومان. این فقط حق و زحمه دانشجویی است که پای این رساله زحمت کشیده، که خب نمیدیم، درسته پول بهش نمیدیم، اما بالاخره به عنوان یک دارایی یا سرمایه کشور که محسوب میشه. شما هر کسی رو بخوای استخدام بکنی 2 سال برات کار بکنه، باید این پول بهش بدی. بعد 3-4 تا استاد راهنما و خدمت شما عرض کنم استاد مشاور و استاد داور و اینا هستن، 40-50 میلیون تومان هزینه اینا میشه برای راهنمایی و نظارت و داوری و از این داستان‌ها. اینها سربار دانشگاه هست که میاد به این اضافه میشه. یعنی 200 میلیون تومان شیرین بهتون بگم که این چه هزینه یک رساله دکتری است که امروز در کشور ما ازش دفاع میشه. ما 120 هزار تا حوزه دانشجوی دکتری داریم که سالانه به طور متوسط 1/4 اینا چی میشن؟ فارغ التحصیل میشن. یعنی 30,000 نفر. 30,000 تا 200 میلیون شما حساب بکنید چقدر پول میشه؟ میشه 6 تریلیون تومان. 6 تریلیون تومان از منابع ناب کشور داره هزینه میشه، اما دستاوردشونی که به کشور میرسه چقدره؟
چین 350 هزار دانشجو در آمریکا داشته و اکنون ترامپ میزان اون رو کم کرده و به 300 هزار نفر رسیده. عربستان 5 برابر ما در آمریکا دانشجو داره. کره 7 تا 8 برابر ما دانشجو داره. کره ای که نصف ما جمعیت داره. شیب حرکت نخبگان به اروپا و آمریکا یک مسئله جهانی است. دکتر امیرعلی سهرابپور، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
این که چی کار کنیم اینا بمونن، این هم چیز عجیب غریبی نیست. این هم دانش داره، این هم تدریس میشه، این هم تجربه در دنیا وجود داره. پدیده مهاجرت نخبگان یا حالا بعضی ها کلمه بدش فرار مغزها، از همه دنیا به اروپا وجود داره و از اروپا به قاره آمریکای شمالی وجود داره و در مورد این در دنیا بحث شده. و فقط هم در مورد فرار نخبگان و دانشگاهیان از مملکت‌هایی به مملکت دیگر نیست. در رقابت‌های شدید سرمایه‌ای در دنیایی که بر مبتنی بر بازار آزاد هست، اونجا هم بحث ریتنشن یا حفظ سرمایه‌های انسانی بسیار داغه. یعنی اونا اگر مواظب نباشن، معاون کمپانیشون که مقدار زیادی روش سرمایه‌گذاری شده و داره کمپانیشون رو پیش می‌بره، از اینا جدا میشه و میره توی کمپانی رقیب و اینها رو پشت سر میگذاره.
بسیاری از این دانشجویان عاشق ایران هستن و با وجود همه مشکلات میخوان برگردن.
اینجا خیلی قشنگ، جاداش خیلی خوشگله، آبش خیلی آبیه، تمیزه، یه آشغال رو زمین نمیبینی هر چقدر هم خوشگل باشه. فکر کنم اون تهش میفهمه که بابا هر چقدر من اینجا زبونشون رو خوب صحبت کنم، دوستای اینجایی داشته باشم، اینجا خوشگل باشه، اینجا آسون باشه، مال من نیست. اون یکی از بزرگترین مشکلایی که من دارم که نمیتونم بگم اینجا بهم خوش میگذره. نه، مال من نیست. قانونش خیلی خوبه، قانونش خیلی تحتمسه، مال من نیست.
اما سوال بعدی اینه که ما چقدر آماده استفاده از علم و دانش اونها هستیم؟
یا اون تحصیل کرده و دانش آموخته در خارج از کشور رو که رفته درس خونده، خودشو تقویت کرده، حالا آمده مایل در کشور بیاد بمانه و خدمت کنه و فایده بده به کشور، مقرراتی و آدمهایی مجریانی وجود داشتن که این آدم رو رفتاری باش کردن که از آمدن پشیمون شده. این گرد میکنم، اینا مواردی است که بنده مثالها و نمونه‌هاش رو خودم میشناسم. جوان دانش آموخته برجسته نخبه در فلان کشور پیشرفته دنیا و فلان دانشگاه ها تحصیل کرده، حالا برگشت. جوری با این رفتار میشه گاهی اوقات؟ یا مقرراتی جلو پای این رو قرار میگیره که واقعا او رو از برگشتن پشیمون میکنه؟
خوشبختانه گروهی برگشتن. آمارها امیدوار کننده است. بیشتر این نخبگان الان در استارتاپ ها و شرکت ها جذب میشن، برخلاف اون تصوری که بعضیا فکر میکنن اینا جذب دانشگاه ها میشن. در 3 سال گذشته فقط حدود 400 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه ها شدن، اما بیشتر اونها جذب شرکت ها میشن. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
این که در عرض 2 سال اخیر 1130 نفر از تحصیل کرده های دانشگاه های برتر دنیا به کشورشون برگشتن، در این 2 سال 1130 نفر به کشور برگشتن. این که ما تونستیم در دولت 11 و 12 حدود 4400 شرکت دانش بنیان رو حمایت بکنیم و این شرکت ها توانستند 300,000 نفر را مشغول به کار کنند و در 1 سال درآمد این شرکت ها بیش از 60,000 میلیارد تومان بود. این به معنای آن است که علم ما، دانش ما، فناوری ما، همکاری ما میتونه تحول بزرگ در کشور ما ایجاد کنه. تنها پول و سرمایه مادی نیست. مغز جوانهای ما، تحصیلات جوانهای ما، اندوخته نسل جوان ما، بزرگترین رهاورد برای توسعه کشور ما خواهد بود. این که نسل جوان ما در رتبه نوآوری از 120 در آغاز دولت در 120 در رتبه 120 امسال، یعنی امسال که 2018 رو من میگم، رسیده به رتبه 65، یک حرکت بسیار بزرگی رو ما امروز در میان نسل جوان ما میبینیم.
16 آذر فرصتی است که نگاهی به وضعیت علمی ایران داشته باشیم. ما جامعه جوان و پویا هستیم. دانشگاه‌های ما برای بهره‌وری بیشتر و حفظ نیروی انسانی خودشون نیاز به پول ندارن. اول از همه اونها نیاز دارن که احساس کنن در این جامعه میتونن حلال مشکلات باشن. باید این انرژی رو در مدیریت کشور استفاده کرد.
یه دستگاهی رو ساخته بودن، سازنده ای دستگاه، گفت این دستگاه فقط در آمریکا وجود داره، غیر از آمریکا هیچ جای دنیا این دستگاه رو ندارن، اینو ما خودمون ساختیم. خب اینو مهمه، این جوان نخبه ای که میتونه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی هم مردم نمیدونن کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته، این میتوانه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است.
تحریم‌های آمریکا به تحریم دانشگاه‌های ما هم رسیده و این برای جنبش‌های دانشجویی کشور بسیار حیاتیه که جلوی فعالیت دشمن رو بگیرن. اما تحریم علمی دقیقاً چیه؟ دکتر روسا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه شریف.
عرض کنم به این که دانشگاه تو بحث تحقیقات خب احتیاج دارن به یه دستگاه های معمولا پیشرفته ای که اینا رو معمولا در گذشته ما از خارج تمرین کردیم. توی سالهای اخیر ما البته معاونت علمی حرکت خوبی کرد برای اینکه ساخت این تجهیزات در داخل شروع بشه که خدا رو شکر این شروع شده و خیلی از دستگاه ها الان در داخل تهیه میکنه، ولی علی حال میزان قابل توجه کمتر از گذشته ولی هنوز قابل توجه از خارج وارد میشه. اگر یک دانشگاه تحریم میشه یعنی که این دستگاه رو بگیرش نمیفروشن تجهیزات آزمایشگاهی. یک، در رابطه با تبادلات علمی مقالاتی از دانشگاه تولید میشه و میره بیرون، مقالاتی هم که از بیرون تولید میشه داخل استفاده میکنه. اگر تحریم بشیم معمولا این اطلاعات و داده های علمی رو معمولا به ما نمیدن و اون چیزی که ما منتشر میکنیم چاپ نمیکنن. این دوتا که داده های در واقع علمی باشه و تجهیزات، عمدترین چیزی هست که اگر دانشگاه تحریم بشه در واقع ازش ممکنه آسیب ببینه. تحقیقاتی که در دانشگاه انجام میشن چون هم داده ها و اطلاعات ما میخوان هم تجهیزاتی که با اون آزمایشاتون انجام بدیم، اگر این تحریم صورت بگیره که همیشه بوده البته، باعث میشه که تو تحقیقات ما یه خود با کندی کارمون پیش بره. البته ناگفته نماند که همین هم میتونه یه فرصت باشه به جای تهدید، چون ما که تو دانشگاه توان تحقیق و ساخت و تولید داریم میتونیم خب از همین فرصت استفاده کنیم و همین تجهیزات خودمون رو در واقع خودمون بسازیم و داده ها رو با تعامل با جهان بیرون به غیر از کانال‌های رسمی بتونیم داده های اطلاعاتی رو به دست بیاریم. ولی خب زحمت می‌خوام چیکار.
اما علم در ایران مسیر خودش رو میره. ما همچنان به آرمان علمی خود فکر می‌کنیم و با استعدادهای برتر خود پیش می‌ریم.
این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی های بسیار متراکمی داریم از سابق، لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده، ما در این 16-17 سالی که حالا تو این زمینه ها دنبال میکنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده میکنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه‌ای رو که من چند بار در جلسات گفتم چرخه تا تولید ثروت تجاری سازی توش هست.
آمارها نشون میده ایران با وجود تحریم‌ها شتاب علمی بسیار بالایی داره. گزارش دکتر کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، شنیدنی است.
خب الحمدلله باید بگیم که از یک باب این تحریم نشانه قدرت علمی کشور ماست و اینکه گفته میشد مثلا ما وضعیت علمیمون سطحش پایینه یا مثلا تاثیرگذار نیست، اینها این تحریم عکس این قضیه رو کاملا اثبات کرده. از این لحاظ برای ما جای خوشحالی و افتخاره که یه چنین وضعی پیش اومده. اما از لحاظهای دیگه به هر حال ببینید در یک نهاد آکادمیک افرادی که به هر حال به عنوان عضو هیئت علمی دانشجوی حالا دکترا یا مثلا پسا دکتری فعالیت میکنن، بعضا نیاز دارن که سفرهایی رو داشته باشن یا منابع علمی رو در واقع تامین کنن یا تجهیزات امکاناتی رو در این حوزه داشته باشن، ارتباطاتی رو با کسانی در این برانور عالم داشته باشن. این تحریم یه محدودیت هایی رو در این به اصطلاح امور ایجاد میکنه، اما به معنی نیست که واقعا بتونه دست این افراد رو ببنده یا مثلا جهان انقدر تنگ شده که امریکا یا هر کسی دیگه بتونه همه عرصه ها رو به اینها ببنده. صرفا یه ژستی هست که به عنوان سطح جهانی گرفته میشه، عملا محدودیت هایی رو در حد همون کشوری که خودش هستن یا جایی که خیلی به اینا وابسته هستن ایجاد میکنه که این برحال مزاحمت هایی رو برای این افراد و دانشگاه به خود خود ایجاد خواهد کرد. ولی واقعیت مطلب اینه که با تحریم های به اصطلاح سنگین و شکننده ای که ظالمانه از طریق امریکا و یک طرفه اعمال میشه، کل کشور در بعضی از موارد دچار تنگناهایی میشه. ولی به لطف الهی این تنگناها با تلاش داخلی و تدبیر و مدیریت یکی پس از دیگری باعث تقویت ظرفیت‌های درونی و ارتقا میشه.
این روزها اقتصاد کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه. مشکل مالی بسیاری از نهادها رو فرا گرفته. در این بین حوزه علم و پژوهش کشور هم با مصیبت روبرو شده.
متاسفانه دولت‌ها هم وقتی مشکل مالی پیدا می‌کنن، جزو اولین جاهایی که در بودجه حذف میشه عبارت از همین عرض کنم که بخش علم و فرهنگ و اینا هیچ مشکلی در دسری نداره. اول بودجه اینا رو آمدن به من گفتن که بودجه بخشای علمی رو امسال 50% کم کرد. یعنی 50% از فعالیت علمی کشور بایستی متوقف بشه. هم دولت باید کمک بکنه، هم خود صاحب نظران و دانشمندان باید کمک کنن، هم آموزش پرورش در این زمینه وظیفه داره. هدایت تحصیلی باید انجام بگیره از طرف آموزش پرورش، جوری این جوان رو حرکت بدن و هدایت تحصیلی بکنن که به سمت علوم پایه و اینها حرکت بکن.
بدون شک اگه سیستم اداری و مالی نتونه تعهدات خودش رو عملیاتی کنه، بدنه دانشگاه افت کرده و در نهایت کل سیستم علمی کشور آسیب می‌بینه. بودجه پژوهشی تقریبا هر سال مشکل داره. دکتر روستا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه شریف.
این کاهش بودجه کاملا صحت داره، حتی بعضی مواقع بیشتر هم کم میشه. متاسفانه بودجه که تحت عنوان پژوهش به دانشگاه ها و مراکز علمی داده میشه متاسفانه خیلی کم شده و تقریبا میشه گفت که بودجه پژوهشی شاید برای اساتید نمیاد. الان اساتید دانشگاه ها تقریبا متکی هستن به همه حقوق خودشون که خیلی وقتا حقوق خودشون هم خب برای تامین زندگیشون دچار مشکل هستن، بس برای این حقوق هم در واقع نمیتونن استفاده کنن برای پژوهش. تنها کانال قابل توجهی که هستش کانال ارتباط با صنعته. خیلی وقتا هست که صنایع ما برای تامین نیازمندی های خودشون بودجه‌ای تهیه کردن و به دانشگاه میتونن بدن به شرطی که دانشگاه پژوهش نکنه، دانشگاه نهایتا نتیجه بهشون بده، این محصولی خدماتی بهشون بده و از این طریق درآمد قابل توجه میتونه به دست بیاره که خیلی خیلی بیشتر از این پژوهش است در بودجه پژوهش است که ممکنه تازه دانشگاه بهش بدن یا ندن.
با وجود همه مشکلات ما نگاه مثبتی نسبت به آینده داریم و علت هم استعداد برتر ایرانیه.
بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی جزو 1% دانشمندان برتر دنیا. اینا افتخارآمیزه. البته زمینه استعداد ظرفیت چندین برابر اینیست که حالا اینجا آمده تا امروز. یقیناً 5 سال دیگه خیلی بیشتر از این خواهد شد. 10 سال دیگه چندین برابر این خواهد شد.
نتایج علم مسیری طولانیه که نتیجه پایدار و تأثیر گذار داره. باید صبور بود و پیگیر. برای این موفقیت هم مسئولینی پای کار لازم داریم، هم اساتید از خود گذشته و هم دانشجویان علاقمند. به نظر میرسه با وجود این شرایط ما آینده ای روشن خواهیم داشت. دکتر روستا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه شریف، به اراده جوانها امیدواره.
میتونم به ذرس قاطع و بدون این شعار بگم که خب من تجربه خارجم داشتم، در کانادا، آلمان و سایر کشورهای پیشرفته کار کردم، اینجا هم در واقع کار کردم. درسته که اینجا سختی ها بیشتره، پول منابع مالی کمتره، اطلاعات یه خود سختره به دست میرسه، ولی میتونم به ذهن خاطر بگم اگه اراده قوی پشت سر کار باشه، قطعا و بدون شک من میگم که نتایجی که اینجا به دست میاریم در واقع کاستی های ما رو جبران میکنه. از اونورم در نظر بگیریم که در دنیای پیشرفته قرار بانک پول و امکانات و منابع اطلاعاتی وجود داره، اراده چندانی من ندیدم تو نسل جوانشون، حتی قید جوانشون، که در واقع کار و تلاش و فعالیت کنن. و اینو خب همیشه ما میدونیم وقتی که امکانات بیشتر باشه لزوماً بهره‌وری بیشتر نیست، چون اگر توان و اراده استفاده از امکانات نباشه نهایتاً چیه؟ نتیجه خوبی نمیگیریم. ما در بسیاری خانواده ها میبینیم که پدر و مادر متمول هم و بسیار امکانات رو فراهم میکنن، بچه درس نمیخونه. در خانواده هم میبینیم که اصلا پدر و مادر کلی سر میرن بدون امکانات و این بچه با استعداد و اراده و عزمش چنان فعالیت میکنه که از اون فرزندی که تو خانواده متمول هست جلوتر میفته. در مورد کشورها هم همینطور هست. ما میتونیم با وجود اینکه یه قدر امکانات مادیمون کمتر هست، با عزم و اراده و علاقه به وطن و مملکت و دینمون در واقع چنان کاری بکنیم که در واقع غربی ها رو عقب بذاریم، کما اینکه در خود دنیای غرب کاری که انجام میشه شاید اکثریتش به دست جوانهای خوشفکری است که از جهان در واقع فقیر به اونجا مهاجرت کردن و جوانهای خودشون خیلیشون ترک تحصیل میکنن و فعالیت علمی درسی قابل توجهی ندارن. خب درس خوبی هستش که ما اینجا با اراده خودمون بتونیم کاستی ها رو جبران کنیم و حتما میتونیم به دستاوردهای بزرگ نائل بشیم.
خوشبختانه میتونیم در روز دانشجو به خود ببالیم که نسلی وارد دانشگاه میشه که میتونه زندگی بهتری برای همه مردم بسازه. اگه با همین نگاه پیش بریم، ایران ما و حتی زبان فارسی میتونه کشور علم و زبان علم بشه.
من چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد، که از اون 50 سال حالا 5-6 سالش گذشته، بایستی جوری بکنیم که اگر کسی خواست به تازه های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره. ما باید به اینجا برسیم. کمان که شما امروز اگر بخواید تازه های علمی رو به دست بیارید مجبورید زبان انگلیسی بلد باشید. مثلا فرض در بعضی زمینه ها زه حقوق و اینا مثلا باید زبان فرانسه من بابا مثال بلد باشه. ما باید کار رو به اینجا برسونیم، یعنی باید انقدر شما پیش برید که تا اون مقطعی که بنده اشاره کردم به طور تقریبی در اون مقطع هر کس در دنیا بخواد تازه های علمی رو در بخش های مختلف به دست بیاره ناچار باشه زبان فارسی یاد بگیره تا بتوانه از نوشته های شما ها استفاده کنه. البته اون روز شما ها جوان های امروز، اون روز شما مسئولین کشور و جا افتاده های کشورید، اما باید شما زمینه رو جوری فراهم کنید که جوان های 20 سال بعد و جوان های 25 سال بعد که بچه های امروز شما هستند، اونها انشالله بتوانند بهترین کار رو انجام بدن.
به امید روزی که علم در ایران نتایج شیرین خود را در زندگی روزمره ما بیشتر نشان دهد، روزی که چندان دور نیست و ما می توانیم افتخار کنیم که ایرانی هستیم و همه دنیا هم قدرت علمی ما را باور کنند. به امید آن روز.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت گزارش های ورزشی؟
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir ارسال کنید.